گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام حضرت عشق، هموطنان و همشهریان جان، سلام به روی ماهتون، وقت شما بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب و ایام به کامتون باشه. حقیر داوود نعمتی هستم، با افتخار به عنوان موجی کارشناس برنامه گفتاورد از شبکه رادیوی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز حدود 30 دقیقه مهمان شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو تهران هستیم. قبل از معرفی میهمانان حضوری و تلفنی محترم برنامه خدمتتون عارضم که میتونید از طریق شماره تلفن 22652465 2265 2265 2466 و سامانه پیامکی 30094 و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی با آدرس @تهران360 در نرم افزار بله و ایتا با ما همراه باشید. موضوع این برنامه رو که در خدمت شما هستیم گذاشتیم برنامه‌های سازمان امور عشایر ایران برای تنوع بخشی به مشاغل و درآمد عشایر عزیز. معرفی میکنم میهمان محترم حاضر در استودیو رو، جناب آقای دکتر مهدی میزبان، معاون محترم توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران. آقای دکتر اگر سلامی دارید خدمت شنونده عزیز بفرمایید و در ادامه در خدمت شما باشید.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام و وقت بخیر خدمت جناب عالی و شنوندگان بسیار فرهیخته برنامه گفتاورد از رادیو تهران. من خدمتتون هستم، امیدوارم مطالبی که خدمتتون و شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد در افزایش شناخت شهروندان نسبت به جامعه مولد و فرهنگی و تاریخی عشایر مثمر ثمر و مفید باشه
انشالله. آقای دکتر، در رابطه با عشایر که حرف زیاده، عشایر ذخایر انقلابن، این یک کلید واژه طلایی هست برای این جامعه عزیز. هر چادر عشایری آقای دکتر به منزله یک کارگاه تولیدی، یک پاسگاه انتظامی، یک خواستگاه فرهنگی و اجتماعی در کشور عمل میکنه. جامعه عشایری که مولدترین قشر به نحوی تولیدی کشور هستند نسبت به جامعه روستایی و عشایری متاسفانه از حداقل‌های رفاه اجتماعی برخوردارند. با توجه به اینکه حدود 25% گوشت قرمز کشور رو، 35% از صنایع دستی کشور رو، حدود 4-5% از شیر و لبنیات کشور رو، 50% از گیاهان دارویی کشور رو، 20% از پشم و پوست و کرک و مو و اینا رو شامل میشن و مقدار زیادی هم از اراضی زراعی و باقی و مراتع دست این عزیزان هست، حالا با توجه به این 1.5-2% هم که از جمعیت کشور عزیزمون رو شامل میشن، اون عدد برابر رو در توزیع منابع برای این عزیزان به منصه ظهور گذاشته نمیشه. خدمتتون عرض بکنم سازمان امور عشایر ایران که حالا به هر ترتیب یه خورده پررنگتر هست در دستگاه های متولی که تو دستگاه اجرایی هست برای خدمات رسانی، برای این تنوع بخشی به مشاغل اینها و درآمد عشایر و حتی حفظ شأن و منزلت اجتماعی عشایر چه کار کرده؟ حالا در این 40 و اندی سال یا اگر به گذشته هم میخواید برگردید مشکلی نداره، یا آماری داشته باشیم ببینیم اصلا به چه صورت هست؟
بله، خب عرض کنم که اونقدر آمارای خوبی رو دادید فعلا من خل سلاحم.
خواهش میکنم، درس پس میگیرید.
اینجوری نداشتیم، ولی با این حال خدمتتون عرض کنم که به درستی هم اشاره فرمودید وقتی میفرمایید که هر چادر عشایری یک کارگاه تولیدی، یک پاسگاه انتظامی و یک پایگاه فرهنگی، معنیش این است که این جامعه یک جامعه به قول معروف صرفا اقتصادی نیست.
بله،
یک جامعه ای است که ریشه تاریخی داره، بخشی از بر صورت تبار و هویت فرهنگی اجتماعی و تاریخی ما از این جامعه شکل گرفته، تکوین یافته و امروز به ما رسیده. و کارکرداشم هنوز دارد. از جهت توضیح جغرافیایی خدمتون عرض کرده باشم که در شرایط کنونی بر اساس آخرین سرشماری که در سال 1400 مرکز آمار ایران به صورت ثبتی مبنا انجام داده و منتشر کرده، در حال حاضر ما 252,000 خانوار عشایری در قالب 1,200,000 نفر، 656 ایل و طایفه مستقل در یکی از دوره‌های کوچه ییلاقی و قشلاقی در تمامی استان‌های کشور کوچ و استقرار دارند. و دوم، عشایر معمولاً با کوچ و استقرار در مناطق ییلاقی و قشلاقی اولاً در صدد این هستند که در امتداد اقلیم، آب و دسترسی به علوفه حرکت کنند. وقتی صحبت از کوچ و کوچنشینی میکنیم، میگیم کوچنشینی اون شیوهی از زندگی است که انسان یا خانوار با قول معروف عشایری برای اول دسترسی دامشون به علوفه مرتعی تازه و همچنین دوری از گرما و سرمای شدید بین مناطق ییلاقی و قشلاقی کوچ میکنند. این شیوه زندگی کوچندگی بیشتر در انطباق و در سازگاری با شرایط زیست محیطیه. جایی که گرم می شود، دام و خودش امکان استقرار ندارن، کوچ می کنن به منطقه سردسیر و برعکس. برعکس یک جانشینان که به جای سازگاری با شرایط زیست محیطی در صدد تسلط بر شرایط محیطی هن. خونه می سازن. کولر میارن، نمیدونم سیستم گرمایشی، سرمایشی. عشایر زندگی رو انتخاب کردن در امتداد آب و اقلیم حرکت میکنن و هیچ بار اضافه‌ای رو به محیط تحمیل نمیکنن، از داشته های محیط با این سازگاری استفاده میکنن. اینو از این جهت عرض کردم خدمتتون بگم که مربوط هست به موضوع تنوع بخشی به منابع معیشت، فعالیت و تولید. به چه صورت؟ اقلیم داره تغییر پیدا میکنه. ما از دو دهه گذشته تا الان با خشکسالی، یعنی با بروز، تداوم و تشدید خشکسالی مواجه هستیم در کشور و کمبود بارشا و همچنین خارج شدن بارشا از اون تعادل طبیعی که داشته. و چون زندگی عشایر یا اساس زندگی عشایر چون بر دام است و دامم بر مرتع، خشکسالی و کم بارشی و یا عدم تعادل باران مستقیم روی علوفه مرتعی تأثیر می کند. و اگر این تأثیر در جهت کاهش علوفه مرتعی باشد به خاطر خشکسالی های مداوم و زندگی هم بر اساس دام و دامداری هست، بنابراین منابع تعلیف دام عشایر روز به روز تحلیل می رود که علوفه و مرتع است. و چون در واقع اساس زندگی عشایر اتکا بر دامداریه، این شیوه زندگی مبتنی بر دام که تک محصولی حساب می شود با این شرایط تداوم و تشدید خشکسالی با تهدیدهای مواجه است و در آینده مواجه خواهد شد. سازمان امور عشایر ایران با درک و تحلیل و مطالعاتی که انجام گرفته این فرایند در صدد بر اومده که ضمن اعتقاد به حفظ این شیوه زندگی، چرا دارم میگم حفظ شیوه زندگی، یک عرض کردم بخشی از واقعا پشتوانه‌های هویتی و اجتماعی فرهنگی تاریخی ما هستند. دوم این که عشایر با کوچ و استقرار در مناطق ییلاقی و قشلاقی معمولا منابعی رو به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل می کنن از نظر دامداری و محصولاتی که اشاره کردید، که اگر این شیوه نباشد بخشی از اون بلا مصرف باقی خواهد موند. درست؟ بله. حالا در این شرایط که عرض کردم که خشکسالی بروز پیدا کرده و تداوم پیدا می کند و علوفه مرتعی داره کم می شود و دام در آینده به هر صورت نمی تواند صرفا با اتکا به علوفه مرتعی امکان حیات و این زندگی تداوم داشته باشد، و ما در کشور 35 میلیون هکتار مرتع در اختیار یا تحت بهره برداری عشایر داریم و این 35 میلیون هکتار در کشور و سرزمین وسیعی به اسم ایران زمین با تنوع اقلیمی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی بسیار زیاد یک ثروت و گنجینه‌ای است که بیش از فقط 2800 گونه گیاه دارویی، صنعتی و بر صورت تزئینی در عرصه‌های مورد زیست عشایر وجود دارد. ما به این بر صورت ایده و رویکرد رسیدیم که با استفاده از منابع و ظرفیت‌های جامعه عشایری، یک در حوزه مرتع که بحث گیاهان دارویی، دو در حوزه چشماندازهای طبیعی، زندگی فرهنگی، الگوی زیست که جاذبه گردشگری دارد، سه در حوزه صنایع دستی که عشایر تا گذشته نچندان دور به خاطر خودکفایی و خوداتکایی که در زندگیش داشت خیلی از مواد و مصالح، نمیدونم پوشاک، پوشش و غیره، ابزار، مصالح رو خودشون تولید میکردن. پس اونم یک گنجینه‌ایه که از شمال غرب تا جنوب شرق، از شمال شرق به جنوب غرب دوباره، تعدد مرکز ایران و تنوع زیادی از چادرها، پوشاک، پوشش و غیره مواجه هستیم ابزارها، چون ابزار رو از منابع در دسترس محیط طبیعی و به قول معروف که مستقیم ارتباط داره تأمین میکرد. اونم خیلی متنوع. چهارم، به خاطر اینکه اساس زندگی عشایر بر دام هست و امروزه نظام اتکای صرف به نظام دامداری سنتی نمیتواند اون بهره‌وری رو در قبال کار فعالیتی که همه اعضای خانوار در فرایند تولید و معیشت دارن، ما در صدد اونم بر اومدیم که در کنار اون سه فعالیت دیگر که دوباره عرض خواهم کرد به فکر این باشیم که نظام دامداری عشایر کشور رو ارتقا بدیم از جهت افزایش بهره‌وری، که طرحی که در این حوزه داریم طرح زنجیره تولید گوشت قرمز، زنجیره تولید که چیکار میکنیم؟ یک، بهگزینی میکنیم، همزمان سازی پهلی انجام میدهیم، همخونی رو در گله ها از بین سعی میکنیم کم بکنیم، آموزش، ترویج، تسهیلگری، توانمندسازی برای اینکه از کار فعالیت و منبع تولیدی که دارن به نسبت اون میزان انرژی که صرف میکنن آورد، درآمد و نهایتاً ثروت مناسبی به عشایر برسد.
انشالله. آقای دکتر، حدود 5.7 میلیون تن از تولیدات زرایی باقی دامی به ارزش 5500 میلیارد تومان بر اساس قیمت‌های سال 93 عرض می‌کنم که حدود 5% از کل تولیدات کشاورزی کشور رو شامل میشه عشایر به خودشون اختصاص دادن. حالا تو بحث آمار یک کوچولو ما با هم اختلاف نظر داریم، با مهمان‌های دیگه هم که میان آمارهای مختلف در میاد. در حال حاضر همونجور که فرمودید، حالا ما آمار این حقیق 33 میلیون هکتار هست، معادل 38% از عرصه‌های مرتعه کشور. اینا ظرفیت‌های خیلی بزرگی برای بحث مشاغل دارن، مثلا در رابطه با بحث پوشش و لباسشون خودش یه بازاری داره دیگه. الان
اجازه میفرمایید راجع به مشاغل چون فرمودید من اشاره بکنم.
بفرمایید. ببینید،
ما وقتی داریم میگیم عشایر جامعه مولد هستن، هر چادر عشایر یک کارگاه تولیدیه، این خیلی معنی داره. معنیش هم به این صورته که عشایر در گذشته، فرضاً مثال میزنم خدمتتون، شهر سمیروم یک شهر ییلاقی برای من عشایر قشقاییه. در گذشته وقتی که تا انقلاب، تا حتی دهه 60 وقتی عشایر کوچ میکردن میرفتن سمت قشلاق، شهر سمیروم کاملا تخلیه میشد. حتی اگر الان تشریف ببرید پنجره های قدیمی رو ببینید، پشت پنجره یه درب هم هست رو به بیرون که قفل میکردن میرفتن. یعنی چی؟ یعنی بسیاری از مشاغل و حرف در مناطق استقرار عشایر که یک جانشینن و پیرامون این عشایر هستن، از قبل حضور و فعالیت‌های تولیدی و خدماتی عشایر شکل گرفته و رونق پیدا می‌کنند. یا به عبارتی اشاعر با حضور و استقرار در هر منطقه، علاوه بر اینکه خود مولد و تولید کننده است، بسیاری از مشاغل رو پشتیبانی میکنه.
بله،
در
بله.
حوزه برصورت عرضه دام، پشم اشاره فرمودید، انواع فرآورده های دامی و لبنی، گیاهان دارویی، صنایع دستی،
گردشگری
بله. یا ابزار و اساس و مواد و مصالحی که تهیه میکنن، حضورشون در هر جا موجب رونق اقتصادی و توسعه فعالیت های منطقه هم میشن.
بله، خیلی عزیز و دوست داشتنی آقای دکتر، واقعا دوست داشتنی. خیلی خوب، نظرتون چیه بریم پایتخت بهار جهان
استان پارس؟ بله، عالی.
نظرتون خوبه؟
خیلی عالی،
قشنگه. این
یکی از قطبهای اصلی حضور و استقرار اشاعر در کشور.
زنده باشین. میهمان محترم تلفنی برنامه گفتاورد رو دارید میشنوین، جایی نرین. میهمان تلفنی داریم، جناب آقای دکتر عبدالحمید کریمی، مدیر کل محترم امور اشاعر استان فارس. صدای ما رو از پایتخت ایران تهران میشنوین. سلام عرض میکنم و خدا قوت عرض میکنم از سویدای جونم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرتاری، مهمان عزیز شما جناب دکتر میزبان.
زنده باشید الهی، خیلی ممنونم که وقت گران بهاتون رو به برنامه گفتاورد اختصاص دادین. موضوع این برنامه، برنامه های سازمان امور اشاعر برای تنوع بخشی به مشاغل و درآمد اشاعر هست. میخواستیم نظر شما رو در استان فارس، در اداره کل امور اشاعر استان فارس در رابطه با این موضوع بدونیم. فقط خواهشی که دارم در حد 3-4 دقیقه که ما برنامه وقتش اندک و محدود هست، انشالله توی برنامه بعدی بتونیم بیشتر از محضر شما استفاده بکنیم. بله، در خدمت.
گنجینه این اطلاعات در نزد شما هست جناب دکتر میزبان، ولی خب به نظر وظیفه و دستوری که صادر شده بنده هم در خدمت شما هستم در استان فارس که در واقع قطب اشاعری کشور هستش، همراستا با سیاست های سازمان امور اشاعر. استان فارس هم در بحث کمک به اشتغال پایدار و تنوع بخشی به معیشت اشاعر در راستای سیاست های سازمان امور اشاعر فعالیت کرده و در بحث اشاعر، گیاهان و دارویی، صنایع دستی، در بحث تولید گوشت قرمز و بومگردی اشعایی فعالیت های خوبی رو شروع کرده که نمونه عینی اون رو در یک سیاست بسیار خوب سازمان امور اشاعر که استان فارس هم در واقع در این سیاست پیشرو بود، بحث تمرین و مشقی برای این فعالیت ها و معیشت ها بود، بحث نوروزگاه های اشاعری بود. واقعا این نوروزگاه های اشاعری تمرین و مشق خوبی برای اشاعر بود که بتوانند فراورده های خودشون رو، صنایع دستی خودشون رو در این پروسه زمانی ابتدای سال در معرض دید و فروش به مهمانان عزیز قرار بدن که کار بسیار ارزنده بود و بسیار هم به اصطلاح تاثیرگذار بود. این کار کاری است که استان فارس انجام میشه. ما هم با توجه به مسائلی که در استان فارس بوده، با تسهیلاتی که تونستیم از منابع استان بگیریم و محبتی که سازمان امور در اشاعر کشور داشته که تونسته تسهیلات ملی رو هم در این راستا تخصیص بدن و انشاءالله بتوانیم با این تسهیلات که در واقع تسهیلات ارزان قیمت هست، تشویق میکنیم اشاعر رو که بتونن معیشت پایدار خودشون رو در این زمینه داشته باشن و استمرار بدن و در بحبوحه زمان که به اصطلاح بحث آب و هوا تغییر میکنه مثل سالیان گذشته، تنها معیشتشون معیشت متکی بر دام نباشد و با تغییرات جوی زندگی اونها دچار تغییر نشود و بتوانند خودشون رو در گذر زمان حفظ کنن و اقتصاد پویا و خوبی رو ارائه برمایند.
زنده باشین، خیلی متشکرم ازتون. استان فارس جایگاه ویژه‌ای در بخش اشاعری کشور داره، استان بسیار زیبایی هم دارید.
آقای نعمتی دعوت میکنیم که انشاءالله تشریف بیارید اینجا،
تمام
از نزدیک در خدمت شما باشیم که بتوانیم لااقل همین عرایضی که داشتیم رو لااقل از در عرصه هم ببینید، انشاءالله بتوانیم بهتر و بیشتر در خدمت دوستان باشیم.
زنده باشین الهی.
ضمن عرض سلام خدمت آقای دکتر کریمی عزیز که از مدیران کل صاحب نظر و انصافاً از جهت اجرای پای کار ما هستند، میخواستم این عرض کنم که همکاران ما و اشاعر فارس و اشاعر کل کشور بسیار مهمان نوازن. من پیشنهادم این است که دعوتشون رو بپذیرید.
زنده باشین. شیراز
که اصلا ممنونم آقای دکتر، متشکرم.
زنده باشین. از شما هم تشکر میکنم، درود میفرستم بهتون و امیدوارم که ایام به کامتون باشه. خیلی متشکرم از وقتی که به ما اختصاص دادید.
پایدار باشید.
زنده باشین، درود بر شما، به خدای بزرگ میسپارمتون.
زنده باشید، خدا یارتون باشه.
زنده باشید، خدا نگهدار. آقای دکتر، حرف بسیار است و وقت اندک، اگر در حد دو سه دقیقه جمع‌بندی بفرمایید من ممنون میشم.
عرض کنم که ببینید، وقتی صحبت از پس تنوع بخشی مشاغل در مناطق عشایری داریم، من مجددا میگم سازمان امور عشایر طرحی دارد و بر اساس اون طرح رویکرد جدیدی رو شروع کرده است با محوریت پس 4 طرح: توسعه صنایع دستی در مناطق عشایری، توسعه کشت، جمع‌آوری و فرآوری گیاهان دارویی در مناطق عشایری، توسعه گردشگری جامعه محور در مناطق عشایری و اجرای زنجیره تولید گوشت قرمز. من اگر توضیح بخوام بدم، ما در تمامی این طرح‌ها رفتیم به بطن مردم یا جامعه محلی، یعنی توسعه رو از جامعه محلی کلید میزدیم و میخورد. به چه صورت؟ ما میایم در حوزه های صنایع دستی، گیاهان دارویی، گردشگری، فعالان در اون حوزه رو شناسایی میکنیم، یک نفر پشتیبان انتخاب میکنیم از خودشون یا واسطه بول معروف که کار مثبت انجام میدهد و غیره، خوشه های کسب و کار تشکیل میدهیم که افراد جمع میشن در یک خوشه، اون پشتیبان میشود سر خوشه و با تعامل، با تسهیلگری، با توانمندسازی، ما در صدد این هستیم که مثلا یکی میاد در فرآیند تقسیم کار و تکمیل زنجیره تولید میگه مثلا من پشم ریسی رو انجام میدهم، اون یکی میگه من رنگرزی رو بلدم، یکی مواد و مصالح تهیه میکنه. در قالب یا در دل یک خوشه کار رو به صورت جمعی پیش میبریم. سرخوشه تأمین یا پشتیبانی کننده نیازها از اون طرف، هم سرخوشه هم تشکلهای عشایری ما، عنایت دارید همه عشایر کشور عضو تعاونی های عشایری هستند. مدیران عامل تعاونی ها غیرام در صدد بازاریابی، بازاررسانی و عرضه محصولات خواهند بود که در زمین صنایع دستی و گیاهان دارویی و حتی گردشگری ما خوشه بندی رو انجام دادیم. در حوزه گردشگری، چون وقت کم است، من عرض کردم گردشگری جامعه محور. گردشگری جامعه محور یعنی با آموزش های طرفینی گردشگر جامعه محلی، گردشگر میره در بطن زندگی عشایر با خانوار عشایری، زندگی میکنه، مشاهده میکنه، مشاهده فعال در به صورت مشارکت در فعالیت های آنها دارد و نهایتا اینکه اگر سود منفعتی از گردشگری هست، بخش زیادی از اون به خانوار عشایری میرسد. اینو ما میگیم گردشگری جامعه محور عشایری. و در این حوزه‌ای که داریم عرض میکنیم، این طرح‌های چهارگانه را انجام میدهیم، بسیار بسیار نیازمند کمک مجموعه دستگاه‌های تخصصی زیرب در این حوزه هستیم. عشایر بخشی از جمعیت و ملت سرزمین، عرض کردم، بزرگ ایران زمین هست، ولی بخش زیادی از دستگاه‌های زیرب متاسفانه نامهربان نسبت به واقعیت انجام وظایفشون در حوزه جامعه عشایری. اگر همه دستگاه ها برای انجام وظایفشون در حوزه جامعه عشایری پای کار بودن، شما یک فرمایش فرمودید که عشایر از حداقل رفاه برخوردارن، اون وقت عشایر از حداقل رفاه برخوردار نبودن، زندگیشون به نسبت الان بهبود یافته و رفاه امکاناتشون بیشتر از حد متوسط الان بود.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ما هم به عنوان رسانه ملی اینجا صدای عشایر رو، روستاییان رو و کشاورزان محترم و دامپروران عزیز رو داریم میزنیم. البته در رابطه با این من خلاصه کنم عرایزم رو، در رابطه با بحث تنوع بخشی و اینا، با کمک تعاونی‌ها یا اتحادی یا سازمان‌های مردم نهاد، با توجه به رویکردهایی که یا شعار سالی که وجود داره، مثلا باشگاه کشاورزان جوان ایران، میشه یک مقدار نقش آفرینی رو در این زمینه بیشتر کرد، کمک گرفت، به هر ترتیب انشالله عشایر بتونن در زندگیشون این اثرات رو ببینن. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر، خیلی محبت کردید، تشریف آوردید، قدم رو چشمای ما گذاشتید. برنامه گفتاور انشالله با رویکردهای تحولی بیشتر به این جوامع خواهد پرداخت. انشالله بتونیم با دستگاه‌های دیگه هم ارتباط بگیریم و بیشتر در خدمت شما باشیم. خیلی از شما شنونده محترم هم تشکر میکنم که صدای ما رو میشنوین، با ما همراه بودین. براتون بهترین ها رو آرزو مندم. جا داره از عوامل محترم برنامه تشکر بکنم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب مهربونیاتون باشید. در خلاصه من اینو تا فراموش نکردم یه آیتم اضافه بکنم در انتهای برنامه. کتاب‌ها و منابع علمی اشاعره هم جا داره که بهش بیشتر رسیدگی بشه. برنامه‌ریزی مثلا زیست‌بوم اشاعری آقای میدانی یا برگذر کوچه آقای شعبانی، آموزش و پرورش اشاعره آقای علیپور و جامعه شناسی علت اشاعره یا صفی نژاد، من فکر میکنم که بد نبود این رو هم خدمتتون عرض بکنم. پرحرفی کردم، به خدای بزرگ میسپارمتون. التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار.